بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در باب روش شناسی علم کلام چند جلسه بحث کردیم و نتیجه مباحث تا اینجا این شد که به طور کلی در زمینه معرفت به اعتقادات دینی یا به تعبیری معرفت‌های کلامی ما یک وقت می‌خواهیم به معرفت حصولی دست پیدا کنیم و یک وقت به معرفت حضوری. در قسم اول طریق و روش به دست آوردن معرفت کلامی یا ایفای رسالت کلامی عقل و نقل است که گاهی فقط عقل است در بخشی از اعتقادات، یعنی اون اعتقاداتی که می توانیم تعبیر بکنیم پیشا وحیانی، یا به عبارت معروف اونهایی که یتوقف علیها اثبات الوحی و النبوه. اینجا منحصراً ابزار معرفت و طریق معرفت همان عقل است در علم حصولی، و یک بخش هم منحصر در نقل است، یعنی نقل وحیانی، و آن قسمی است که عقل عاجز است از فهم یا اثبات اعتقادات، که اینا معمولا مربوط می شود به عالم پس از مرگ. بیشترین قسم این اعتقادات عالم پس از مرگ است، عالم برزخ و تفاصیل مربوط به قیامت. و بخش سوم هم تلفیق یا ترکیبی از عقل و نقل است، هم عقلی و هم نقلی است. اونهایی است که هم عقل می تواند اونها را بفهمد مثل توحید، و هم استناد به وحی منطقی هست، مشکل دور و مصادره به مطلوب اینا نداره، مثل همین مسئله توحیدی که عرض کردیم و خیلی از مباحث مربوط به صفات الهی، مثلا علم الهی، محدودی علم الهی، قدرت الهی، قلمرو قدرت الهی، اراده الهی، کیفیت اراده، اینا را می شود هم عقلا بحث کرد هم به قرآن و روایات رجوع کرد. بخش های مربوط به نبوت در باب مثلا عصمت انبیا تفصیلا، نه اجمالا، اصل عصمت نه، ولیکن تفصیل عصمت، خصوصیات عصمت یا علم، همینطور گستره و قلمرو علم انبیا، امام، ضرورت وجود امام، صفات امام، تمام اینها بحثایی است که هم می شود از طریق عقل آنها را اثبات کرد، تبیین کرد و دفاع کرد، و هم از طریق نقل. بله، البته اون هم اصلش ها، نه تفاصیل و قلم روش، علم همشهر که قدرت و چهار تا گفتن یسود حکمت دیگه، سه تا هست، یعنی وجود خدا، این چهار تا که گفتیم، یکیش اعتقاد به وجود خدا، یک علم الهی، قدرت الهی، حکمت الهی، میشه چهار تا. عدل دیگه همون حکمت دیگه، در با حکمت اینجا چیز غیر از حکمت اینجا نیست. با این چهار تا اعتقاد کرد، یکیش برمیگردد به حل بسیط درباره خدای متعال، الله موجود، سه تاش برمیگرده به حل مرکب، که الله عالمون، الله قادرون، الله حکیمون. این چهار تا اعتقاد را که ما با عقل ثابت کنیم دیگه پایه میشه برای اثبات نبوت و وحی و این چیزا. خب پس این اجمالا این شد نتیجه این بحثای قبلی. این شد تعبیری به کار بردیم گاهی که اون تعبیر دقیق نیست، دقیق همین نیست که الان عرض کردم. یعنی نباید تعبیر بکنیم به کلام عقلی، کلام نقلی، کلام ترکیبی، یعنی عقلی نقلی. اینا نباید صفت کلام قرار بدیم به عنوان یک علم که بگیم علم کلام به ما هو تو کلی یک وصل، یک طریقی دارد عقل، یک طریقی دارد نقل، یک طریقی دارد عقل و نقل. نه، تعبیر دقیقش این است که بخشی در واقع کلام سه بخش دارد. معرفت های کلامی تقسیم می شوند به سه بخش. بخشی از اونها عقلی است، بخشی از اونها نقلی است، بخشی عقلی و نقلی است. نه فهمیدی؟ لذا این وصف کل کلام نمیشه که بگوییم که ینقسم علم الکلام الی ثلاثه اقسام. نه، ینقسم مسائل و علم الکلام الی اقسام ثلاثه. عمر در یک بخشی این روش را اون روش را اون روش را به کار میبره. این نکته را باید اصلاح کنیم که این را وصف کل کلام قرار ندیم. بله، اگر ما احیانا بخواهیم در مقام باید نباشیم، این بحثایی که ما الان داریم میکنیم ما در مقام بایدیم نه در مقام هست. در مقام بایدیم یعنی داریم به مقتضای ساختار و هویت و ماهیت علم کلام میگیم باید چنین باشد، باید چنین کرد. داریم در واقع نقشه راه را مشخص میکنیم. یک علم دستوری است، یعنی این بحث روش شناسی مثل علم منطقه، علم دستوریه، راه را نشان میده، نقشه را مشخص میکنه. اینم یک بحث معرفت شناسانه و روش شناسانه است، دستوریه. این در مقام باید. کلام ستا نیست، زیر مجموعه کلام سه بخش است و سه روش در آن به کار برده میشه. اما اگر ما در مقام باید نباشیم، یعنی نگاه ما به علم کلام نگاه توصیفی باشد، گزارش بدهیم، توصیف بکنیم، یعنی ما وقع فی تاریخ الکلام و مذاهب کلامی و متکلمان و روشهای آنها را بخواهیم تبیین کنیم، توصیف کنیم، اونجا میتونیم بگیم که بعضی از در واقع فرقه ها یا مثلا متکلمین تمام علم کلام را کلن های پارچه روششان حالا منحصراً یا غالباً چه بوده؟ عقلی بوده، روش عقلی. اینجا دیگه ما در واقع باید نیستیم، داریم توصیف میکنیم که مثلا معتزله چجور بوده است، امامیه چطور بوده است. اونی که حصل و وقعه را اگر بخوایم توصیف کنیم میتونیم بگیم، دستبندی کنیم، بگوییم بعضی ها روششان عقلی بوده است، عقل گرایان، بعضی ها روششان نقلی بوده است، نقل گرایان، بعضی ها روششان تجمیعی و ترکیبی بوده است، عقل گرایی و نقل گرایی. اگر در مقام توصیف باشیم چرا میتونیم اینجوری بگیم که فرق را، مذاهب را که درباره علم کلام وارد بحث شدن بگیم اینا اصنافی دارن، همونطوری که حالا اشاره هم کردم تا یه حدی، هم ظاهرگرا داریم، هم عقلگرا داریم، هم یک گروه هایی که اینا تلفیق عقل و نقل رو با هم مراعات کردن. مثلا فرض بفرمایید که در اهل سنت معمولا اهل الحدیث و الحنابله اینا در اعتقادات چه روشی رو استفاده کردن؟ روش نقلی، نقلگرا اهل الحدیث اینجور هستن. اونم روش نقلی، البته روش نقلی هم خودش چند جوره، نقلی هم که عرض میکنیم لحداقل دو جوره حسب توصیف ها، یعنی اون چیزی که در واقع رخ داده اگر برای توصیف بکنیم. یه عده نقلگرای افراطی، نقلگرایی افراطی که تجمع رو و در واقع استناد به ظواهر که هیچ گونه تأویلی را و دقت و تأمل عقلی را بر نمیتابن، حرام مینانن. مثلا میگوین ما مجاز به تأویل نیستی. این میشود یک نوع ظاهرگرایی، نقلگرایی چی؟ افراطی که سر به تجسیم و تشبیه و این چیزا هم در میاره. نه، یه نقلگرایی هست که اصالت را به نقل میدهد. یعنی در بحث‌های اعتقادی روی کردش اینه که بره سراغ کتاب و سنت، این به جای این که بره سراغ بحث‌های عقلی صرف بره سراغ کتاب و سنت. اما البته در کتاب و سنت اهل تأمل، اهل دقت و تأویل را هم فی الجمله میپذیره. این یه نوع نقلگراییه. دقت فرمودی؟ مثلا اگر بگیم علامه مجلسی رضوان الله علیه در اعتقادات روشش نقلی بوده است، ایران نباید اشتباه بکنیم با روش نقلی حنابله و اهل الحدیث و اهل ظاهر. نه، ایشان بحثای عقلی خیلی خوبی داره. یا شیخ صدوق، قبل از ایشان مرحوم شیخ صدوق، بگوییم در شیعه روشش روی کردش نقلی است، یعنی کلام او معمولا میره سراغ روایات. کتاب توحیدش روایات هست، کتاب همیشهت که مثلا کمال الدینش که بحث مهدویت امامته بحث روایاته. اما خب ایشون در روایات تأمل عقلی داره، بحث عقلی میکنه، اینجور شخصیتی است. بله، یک متنی نوشته است به نام علی اعتقادات فی دین الامامیه که اونجا فقط روایات را نقل کرده. این کتاب اینجوره. اما شیخ صدوق این کتاب نیست. شیخ صدوق مجموعه ای از کتابهای بسیار گرانبهایی است که حالا یکی دوتاش نام بردم، کتاب النبوه داره، کتاب المشاهد که کمال الدینش که خیلی محکم قوی هست در بحث امامت امام زمان علیه السلام، و کتاب التوحیدش که کتاب بسیار بسیار مهمی است در مباحث خداشناسی، و اینجور شخصیتی است شیخ صدوق. بله، بنابراین اینا باید مواظب باشیم قاطی نشه، خلط نشه. اخباری ها حکمشون فرق میکنه، یعنی اخباریان شیعه ملا امین اثرآبادی غیر از علامه مجلسی است، غیر از شیخ صدوق است. نباید اینا رو یکی حساب کنیم. بله، اخباری ها تقریبا شباهت زیادی پیدا میکنن به همون اهل ظاهر، البته نه اینکه دقیقا مثل اونا باشن، یا شباهتشون بیشتره. اخباری ها بله، اینا فر جمله اینجور نیست که معتقد به تأویل نباشن، یعنی 100% از کردم شاید یه مقدار شباهتشون بیشتر باشه، اما دقیقا اونا نیستن. به قول شهید مطهری، در شیعه اون ستیز با عقل و عقلگرایی که در جهان اهل سنت بوده در شیعه پیش نیامده. ایشون معتقدن که اصلا نباید میشد، همین مقدار کمش هم نابجاست که شده است، معتقدن که اصلا نباید میشد، ولی حالا یه مقداری شده تحت تأثیر شاید همون افکار برون شیعی، نه درون خود خانواده شیعه. استدلالشون هم این استش که میگوین ما عقل در مکتب شیعه به قدری برجسته است و مطرح است که اولین کتاب، مهمترین کتاب حدیثی ما کتاب العقل است. اولین بحثش. خب چجور میشه که یک چنین مکتبی که محدثش روایت دارد نقل میکنه، اولین کتابی که مطرح میکند، اولین باب اون کتابش کتاب العقل است، روایات عقل را میاره. این غیر از اون چیزیست که در منابع روایی اهل سنت مطرح شده. ایشون میفهمن این مقدار، الان این مقدار شده، میگن یه مقداری به خاطر اینکه آزار و اذیت کند متفکران و عقلگرایان را، یک مقدارشون میفهمن هست، یعنی که گهگاهی اینها بیان موی دماغ بشن، تحریم کنن، تکلیف کنن، چه کنن. اما حقش بود که اصلا نمیشد، یعنی این مقدارم به وجود نمی آمد. پس بنابراین این نکته را مد نظر شریفتون باشه. حالا به هر حال بحثا چون ما گاهی تلاش میکنیم زودتر رد بشیم، بعدن که من سوالاتی میشه یا فکر میکنم میبینم که خب یه زوایایی از بحث رو ما نگفتیم، صحیح نیست، حقش ادا نشد، لذا من برمیگردم. پس دو تا نکته عرض کردیم. چه شد دو تا نکته؟ نکته اول این که ما که از روش شناسی کلام بحث میکنیم، گاهی در مقام بایدیم و گاهی در مقام هست. گاهی در مقام بایدیم داریم دستوری عمل میکنیم، یعنی میگیم مقتضای علم کلام و معرفت کلامی حلمت حصولی فعلا این است که این روش را متناسب با اعتقادات عقلی نقلی تلفیقی استفاده کنیم. اما اگر در مقام توصیف باشیم، اون وقت میتوانیم بگوییم که هناکه مناهج، مسالک و فرق و مذاهب که بعض هم عقلی، بعض هم نقلی، بعض هم عقلی و نقلی، اونم با تفاوتهایی که اشاره کردم، حالا دیگه تفصیلش را نمیشه وارد شد. مثلا فرض کنید که مرحوم آقای شبر، علامه سید عبدالله شبر، کتابی دارد به نام حق الیقین فی معرفت اصول دین، دو جلد است، خیلی هم کتاب خوبی است، یعنی از کتابهایی که قابل استفاده است، کتاب ایشونه. حق الیقین فی معرفت اصول دین، این چه سبکی در کتابش اعمال کرده، روش ایشون چجور هست، نقلی و عقلیه. غالبا حالا اگر همه جا نباشه، حالا من یکقدر احتیاط میکنم، غالبا اینطوریه که وقتی میخواد بحث را وارد بشه میره سراغ آیات و روایات، یعنی از منظر آیات و روایات بحث را شروع میکنه، اما بحث عقلی هم داره، استدلال عقلی میکنه، تلفیقی است از نقلی و عقلی با اصالت به نقل. مرحوم فیض مثلا، فیض کاشانی، کتابی دارد به نام علم الیقین فی اصول الدین، عین الیقین هم دارد، علم الیقین هم دارد، کتاب متعددی دارد، دو جلد از کتاب قطور هم هست. ایشان هم همین سطح را داره، نقلی بحثای عقلی هم میکنه، اول میره سراغ آیات و روایات و اینا رو نقل میکنه و دستبندی میکنه و بعد شروع میکنه به بررسی کردن. اینا روششون اینجور هستا. و یک متفکرینی هم داریم که نه، اینا عقل را جلو میندازن، یعنی تو بحثاشون اول میرن سراغ عقل، مثل شیخ مفید مثلا، در مقابل شیخ صدوق، شیخ مفید رضوان الله علیه، اول بحثاش عقلی است، لدل اقتضا و ضروره از نقل استفاده میکنه. جناب سید مرتضی این روش را داره، شیخ طایفه، شیخ طوسی، همین روش داره، ابوالفتح کراجکی، شاگرد همین، شاید که شیخ طوسی، همین روش داره، معاصر و شاگرد، ابوالصلاح حلبی، کتاب تقریب المعارف، همین روش داره. میام جلوتر میرسیم به جناب سدیدالدین حمصی رازی، همین روش دارد. جناب ابن میثم بهرانی، کتاب قواعد همین، شاید که مرام فی علم الکلام، همین روش را داره. خواجه نصیرالدین طوسی همین روش را دارد. علامه هلی همین روش را دارد. فاضل مقداد همین روش را دارد. این اعلام و مشاهیر و اعاظمی که نوعا پرچمداران کلام استدلالی شیعه بودند، خط مقدم بودن، یعنی اینا معمولا چهره های خیلی شاخص، برجسته، مدافعان قوی که گاهی تأثیر گذاشتن، دیگران را به خودشون جذب کردن، یعنی روش اینها روش دیگران را چکار کرده؟ متحول کرده، مثل خواجه نصیرالدین طوسی. خب اینا خیلی شخصیت های برجستهی واقعا هستن، اینا من روش اینجوریه. شما اگر آثار این بزرگواران را ببینید، چه مفصل چه مختصر، میرن سراغ عقل، یعنی مهما امکن بحث را به صورت عقلی جلو میبرن. یه جاهایی هم به نقل هم اشاره میکنن، یه جاهایی که دیگه لازمه، البته چرا، اون جاهایی که دیگه حتما عقل ازش کاری ساخته نیست و اینها، معمولا از نقل استفاده میکنن، ولی ابتداعا بحث را با تحلیل عقلی میبرن جلو در همه قسمت ها. بفرم. آره دیگه، حالا یه نکته ایست، من فعلا چون دارم توصیف میکنم، بگم اگر در مقام توصیف باشیم، متکلمان خود ما یا ملا اهل سنت متفاوت هستن، بعضی ها از نقل شروع کردن بحث عقلی را زیل و قرار دادن، بعضی ها عقل شروع کردن گاهی بحث نقلی رو برنن، متفاوته، بعضی ها هم سعی کردن در تمام موارد عقل و نقل را با هم ببرن جلو، یعنی از هر دوتا استفاده کردن، نه اندر ضروره و در اختزا مثلا که چیز بشه در واقع اون سهم نقل خیلی اندر میشود. یک افراد اینجوری هم میشود که داریم. همین اخیراً یک مقاله‌ای در مجله کلام چاپ شد، همین شماره اخیرش اگه خواستید مطالعه بفرمایید اونجا هست، که روش شناسی عقلی نقلی در کلام، یه نمونه از اهل سنت بحث شده جناب باقلانی و یک نمونه هم از شیعه بحث شده، تحقیق شده حالا یکی از فضلای همین شاید که کلام هستن که در درس میخوانن، ایشون تحقیق کرده و چاپ شده. اون رو خواستید من ملاحظه بفرمایید که افرادی اینجوری هم داریم که تلاش کردن که این را هم پای هم ببرن جلو و در معاصرین مثل حضرت استاد حضرت آیت الله عظمای سبحانی کتاب الالهیاتشون اینجوره. لذا اسم کتاب را هم چه گذاشتن؟ الالهیات علا هدل کتاب و سنت و العقل. البته روی جلد کتاب کتاب و سنت قبل از عقل است، ولی این محتوای کتاب نه، عقل معبودن هست، ولی همواره همه جا علا ذوق الکتاب، علا ذوق القرآن الکریم، علا ذوق السنت، اینا همه جا دارن، همه جا دارن. یعنی حتی در برهان امکان و وجوب دقت کرده باشید، برهان امکان و وجوب دیگه پیشانی بحث هاست، اول بحث هاست. ایشان بعد از اینکه برهان رو تقریر کردن، استدلال عقلی کردن، اون وقت از آیات قرآن هم برای شاهد آوردن که بله این در قرآن هم هست، مثلا ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون، یه تو آیه آوردن که اینا اشاره دارد به این برهان. این سبکشون اینجوریه. خب این سبک پسندیده تریست، یعنی این روش روش پسندیده تریست که حق نقل هم سهم نقل هم بیشتر رعایت بشه. اما اینکه حالا چرا اون بزرگان، نه اینکه اونا بی‌اعتنا بودن ها، باید مد نظر داشته باشیم، خودمون رو جای اونا قرار بدیم، شرایط اونا رو بدونیم، نه این از آنها بی‌اعتنا بودند، ضرورت‌های اجتماعی، مخاطبانی که با اینا بحث می‌کردند، مجادله می‌کردند، اقتضا می‌کرده که اینجوری گفتگو کنن. بیشترین مباحثات این بزرگواران با کیا بوده؟ با علمای اهل سنت و معتزله و اینا بوده، چون در زمان اینا معتزله خیلی مطرح بودن، برجسته بودن. آقای عبدالجبار معتزلی یک شخصیت بسیار بزرگی است دیگه در معتزله. روش اونا عقلی، این روش معتزله یک روش اصالت العقلی است، نقل خب محدود خیلی کم. خب اینا طبعا بایستی بتونن با اونا گفتگو کنن، اینها رو در واقع مجاب بکنن. این یک. ثانیاً اگر ما کلام را برون اسلامی هم ببینیم، نه درون اسلامی بین المذاهبی، نگاه کنید بین الادیان هم ببینیم، یعنی در واقع ما مخاطب خودمون را یک مذاهب اسلامی قرار بدهیم، دو ادیان و مکاتب قرار بدهیم، خب میدونید که دیگه اینجا نمیشه بعد اصالت نقل بود. یعنی اول بیایم بگوییم قرآن چه نگوده برای بودایی و هندویی و نمیدونم ماتریالیست، اینا معنی ندارد که. چاره این است که یک سلسله مبانی عقلی را اونجا اصلا بیاره مطرح بکنه که بتونه با اونا هم گفتمان کلامی داشته باشه. پس دو تا نکته شد، یکی بین الادیان، کلام بین الادیان که اینا داشتن، اهل سنت هم داشتن، شیعه هم داشته، یکم بین المذاهب که میخواستن جوابگو باشن. زنادقه می اومدن دیگه، حالا یه زندقه می اومد در زمان خود ائمه هم دیده اید دیگه، ائمه علیهم السلام اصحابشون خودشون مواجه می شدن با این گونه افراد، خب ناچار بودن بحثش بکنن، بحث عقلی بکنن. توحید مفضل ببینید چجور است، توحید مفضل پنج جلسه بحث حضرت امام صادق علیه السلام مگه نیست؟ خب همش این در واقع بحث نظم، به عبارت این برهان نظم و اتقان سنن کلام ما داریم، حضرت از این طریق وارد بحث شده. اگر میخواست رو بحث نقلی بکنه خود امام تو تعبدی که نمیشد که. اینا باید مد نظرمون باشه، این در واقع وقتی میخواهیم ارزیابی بکنیم جامع نگر باشیم، سلیقگی و جزئی نگر نباشیم که یه بخش شخصیت رو بکوبیم، نه هر کدام متناسب با اون موقعیت خودشون کار کردن، ولی در مجموع ما اصالت العقل باشیم در بعضی جاها، اصالت نقل باشیم در بعضی از جاها، این بهترین روش، بهترین روشی است که متناسب با اولا اعتقادات، دوما مخاطبین. یعنی اگه اینو مد نظر قرار بدیم که ما میخواهیم در خدمت این اعتقادات باشیم و با مخاطبان خودمون گفتگو داشته باشیم، اینجاست که بایستی یه جاهایی عقل باید جلو بیفته، واقعا یه جاهایی باید نقل جلو بندازیم، یه جاهایی باید هر دو استفاده کنیم. این حتی بهتر است از روش همینی که حضرت استاد به کار برده است مثلا، یا هر کسی دیگری به کار برده باشه. این بهتره. و این روش را حقیقتون جزواتی که برای دوستان سطح 4 داشتیم اونجا آوردیم. بنده استنباط کردم نه به طور جامع ها که بتوانم بگویم از اول تا آخر مد نظر بوده، ولی در مجموع بی التفات به این معنا نبوده و اون شهید مطهریه. تو بحثای ایشون من دقت کردم این التفات را ایشون داشته که کجا باید از عقل شروع کنه آنگاه برد سراغ نقل، کجا باید از نقل شروع کند آنگاه برد سراغ عقل، که یعنی رویکرد را ما جا به جا کنیم، یک رویکرد ثابت از اول تا آخر نداشته باشیم، متناسب با موضوع بحث کنیم. اینا فعل جمله قسمت هایی من دیدم مرحوم شهید مطهری به کار برده. از جمله حالا یک مثال کوتاهی میزنم، خواستید مطالعه بفرمایید. در کتاب عدل الهی وقتی که بحث شرور را میخواد، اشکال شرور را میخواد جواب بده و این تبعیض است، تفاوت است، نظام احسن است، چه است، اینا این واقعا نمیشه صاف رفت سراغ روایات و اینا، یک بحث عقلی فلسفی خیلی عمیقیشون میکنن اونجا بر اساس همون چیزی که در حکمت اسلامی آمده، فلسفه اسلام، یعنی بر اساس عقل میرن جلو، بعد از روایات و اینا هم استفاده میکنن آیات روایات. در بحث آخر عدل الهی، فصل آخر، خود 100 صفحه است، خودش یک کتاب در واقع، بحث چیه؟ آخر عدل الهی، کتاب عدل الهی، عمل خیر از غیر مسلمان، که خدا شاهد همچنان این بحث ایشان یک بحث شاخص و برجسته است، با اینکه بعد از ایشون همه بحث کردن ها، ولی همچنان دلچسبه، واقعا دلچسبه. اونجا آمده ایشان از شاید که یک بحث نقلی بیشتر میکنه، آیات و روایات را به خصوص طبقه بندی کرده، دسته بندی کرده، روایات ائمه علیهم السلام، مجتهد بوده دیگه، آقای مطهری مجتهد در فلسفه بوده، مجتهد در فقه بوده، مجتهد در اصول بوده، آدم مجتهدی بوده. بحث اجتهادی در بعد میاد، یک بحث کوتاهی راجع به بحث فلسفی میکنه، حرف ابن سینا که اونجا آورده است که ناس طبقاتون، کاملین فی العلم و العمل، ناقصین فی العلم و العمل، متوسطین، چه آخ، نتیجه نهایی که شو از این بحثش میگیره چه است؟ هم از روایات و هم از این بحث عقلی این است که اکثر اهل نجاتند، البته نه از اولها، یعنی یک فراز و فرودهایی داره، ولی نهایتاً وقتی حیات و اخروی رو در نظر بگیریم، آخر کار رو حساب بکنیم، اکثر اهل نجات میشن. اون وقت اون عبارت ابن سینا را که میگوید فلا تزیق رحمت الله، ابن سینا میگوید مردم سه دسته هستن، کاملین در علم و عمل، اینا که جزء مقربین هم، ساقطین و ناقصین در علم و عمل، اینا کم هم، متوسطین هرچی بخواییم ماشاءالله زیاد هم، متوسطین در علم و عمل. اون وقتی شما میگوید که خب اونایی که اهل خسران ابدی میشوند، این گروه ناقصین در علم و عمل هستن، اینا هستن، اینا قلیلن نسبت به اون گروه کاملین و متوسطین، اکثر اونا هستن. اون اون جواب شبهه خیر کثیر شر قلیل، آقا این چه جور شر قلیلی؟ آقا شبهه این است دیگه، میگن آقا این چه جور شر قلیلی است؟ اکثر آدم ها رو خود قرآن میفهمد که شکرگزار نیستن، ناسپاسن، اکثر لا یعلمون لا یعقلون، اکثر که خراب شد، که انسان هم که گل سرسبد این عالم هست، خلق لیل انسان، آخرش انسان هم که پروندش رو میخوانیم میبینیم اکثرش خراب است، کجا شد خیر کثیر؟ اشکالی نستن. این چه خیر کثیری است که ما می‌بینیم این داستانا و ایشون بحث می‌کنن که بابا اینجور حساب عجله نکنید، یعنی بله در حساب دنیا کمند، اما بعد که میره جلوتر برزخ میشه، حیات آخروی میشه، بعد عقبات روز چیز میشه، روز قیامت و اینها، نهایتا اهل دوزخ میشن، از دوزخ نجات پیدا میکنن، یه حمام میبرن اینها را اونجا. بعضیا خیلی چرکشون قلیزه، باید سالها اونجا حالا بله عذاب بشن تا کم کم تمیز بشن، شایستگی پیدا کنن بیان با ابوذر و این امثال اینا داخل بهش بشن. حالا بهش که میان همه را که نمیدارن بالا که صدر نشین بشن، که بهش در درجات داره، بیه دجال مستضعفین باشن، دجال اعراف باشن، اصحاب اعراف باشن، اینا بحثای خیلی پیچیده ایه. تهش در بیاریم قلیل اونایی هستن که دیگه خیلی بعدشون ناجور میشه، کمند. اون وقت میشه بعد شر قلیل در مقابل چه؟ یعنی ایشون میگه از روایات هم این استفاده میشه. خیلی قشنگ بحثه. میگه اونی که از روایات ما میفهمیم این است که کفر جحودی خطر دارد. کفری که کافر باشد جحود نداشته باشد، نفهمیده، براش روشن نشده، اگر روشن میشد میپذیرفت. این قابل چیز است، قابل حل و فصل است در واقع. اما اون کسی که کفر عن انادن عن علمن عن عمدن عن لجاجن، ایشون میفهمن تمام مشکلات انسان برمیگرده به همین لجباز بودنش، عنود بودنش، والا تا به این مرتبه نرسه ولی کافر باشه، ولی کن عناد ندارد، این کفر لسانیه. البته احکام فقهیش مشخصه در این دنیا، فعلا بحث فقهی نمی کنیم، ما بگیم نه بحث فقهی داری خودشه، احکام خودش داره، اما به لحاظ اخروی اینجور میشه. لذا اون مسئله نجات هست، رستگاری، پلورالیسم نجات، حالا اینا رو بنده تو کتاب پلورالیسم آوردم، تحلیل و نقد پلورالیسم دینی، اینجا بنده هم آوردم، از کتابش خیلی استفاده کردم، که بله پلورالیسم معرفتی داریم، اعتقادی، پلورالیسم اجتماعی داریم، پلورالیسم نجات رستگاری داریم، اینا با هم حکمش فرق میکنه. ما در پلورالیسم اعتقادی انحصار گرا هستیم، شمول گرا نیست، پلورالیسم رو قبول نداره، شمول گرایی رو قبول نداره. در اجتماعی قبول داریم، در اجتماعی قبول داریم، چون اسلام دین زندگی است با همه، مگر محارب. محارب دیگه بعدش مشخص شده دیگه، فتنه گره، همه جای دنیا اوغلا هم با آدمی که براندازه است خشن برخورد میکنن، میخوان متدین باشه، میخوان غیر متدین. اسلام اینجوریه، کسی دینش دین دیگه بیش باشه، برانداز نیست، توطئه‌گر نیست، اهل فتنه نیست، به قواعد شهروندی محترم احترام بذاره زندگی می‌کنه. پلورالیستی از این جهت از نظر اجتماعی مشکلی نداریم، اسلام مشکلی نداره. نمیگه حتما باید مسلمان بشی باز زندگی کنم. میگن نه، می‌خوای مسیحی هم باش باش، یهودی هم باش باش، یه قواعدی داره. دقت فرمودید. میرسیم به پلورالیسم چه؟ نجات، رستگاری، اخروی. اونجا با تو تفسیر خود ما هم طرفدار شمولگرایی هستیم، نه با اون چیزی که مسیحی یا جان هیک میگه، نه جان هیک رو حق قبول نداره، ولی اون که خودمون میگیم با همین تبیین خدمت عرض کردن. اینا نگاه کنید، آقای مطهری یا شهید مطهری آیا بحث پلورالیسم رو بحث کردن زمان مطرح نبود؟ اینا صراط های مستقیمی نوشته نشده بود آقای سروش، جان هیکی اصلا نبود که این بحث رو مطرح کند، ولی آقای مطهری قبل از زمان بود، پیش از زمان خودش بحث میکرد. چرا؟ چون مبانی و شالوده ها را خوب بلد بود. اینا هم دوستان عرض میکنم که حواستون باشه، در علم اعتقادات و این معارف باید پایه ها و اساس را ما خوب دستمون باشه. وقتی پایه ها دستمون باشه، یه شبهه مطرح میشه، میگه آه شبهه فلان مستحدثه چه هست، میگه آه جوابش نیست، از همون مبانی جوابش در میاد، نقد میشه. اینا مواظب باشیم که شیوه درس خوندنمون، مطالعه کردنمون مشخص باشه. خب اینا شاید مطهری اینجوری تو بحث وحی، حالا یک مثال دیگه امروز طول کشید عذرخواهی میکنم، یعنی شاید اینا مفید باشه براتون. مرحوم آقای مطهری در بحث وحی شناسی، کتابش بخوانید، سه جلد کتاب دارد، توحید، نبوت، معاد، بحث‌های شهید هست برای انجمن اسلامی پزشکان، خیلی بحث های مفیدی است. ببین راجع به وحی چه کار کرده شاید متحری باید که خودش فیلسوف ها در بین متفکرین ما هم هیچ کس به اندازه فلاسفه درباره وحی بحث نکرده، اصلا متکلمین بحث نکردن واقعا اینجور. فلاسفه خیلی بحث کردن، از ابن سینا گرفته، شیخش را گرفته، ملا صدرا، سبزوار دیگر، ولی آقای مطهری دنبال ملا صدرا نمیره، دنبال ابن سینا و شیخ اشراق نمیره، علامه طباطبایی یا علامه زیاد بحث نکرد نمیره، میره سراغ آیات و روایات. آقای مطهری دیگه فیلسوفه، خیلی هم طرفدار ملا صدراست، خیلی به ملا صدرا ارادت داره، ولی اینجا نرفته. چرا؟ چون به این نتیجه رسیده است که وحی را نمی‌شود با عقل صرف حلاجیش کرد، بررسی کرد. میگه ما وحی را باید از زبان صاحب وحی بفهمیم چه خبر است، با عقل نمی‌شود به زوایای این مسئله پی برد، ولی یه کلیاتی بتونیم بگیم، به زوایاش نمیتونیم. بعد ببینیم به اون کسی که وحی شده خودش چی فهمیده برای ما بگه، اونایی که دستشون بوده. میره چهار تا ویژگی از آیات قرآن برای وحی نبوی به دست میاره، یک دو سه چهار، بر اساس این چهار تا شاخص حرف فلاسفه را ارزیابی میکنه و به این نتیجه میرسد که حرف فلاسفه یک فرضیه بیش نیست اون چه فلاسفه در باب وحی گفتن. ما تا میگه از همه فرضیه ها بهتره، از فرضیه های بقیه بهتر است، ولی کن اونی که قرآن میگه نیست، اونی که روایات میگه نیست. آقای مطهری در اثر مدید علامه طباطبایی در بحث توحید و احدیت میفهمد اونی که قرآن میگه درست است، از قرآن باید اینا بگیریم. قرآن هر جا میگوید هو الله الواحد، پشتش میگه قهار، القهار. چرا میگه قهار؟ یه علامه طباطبایی، بعضی که نه علامه رو میشناسن نه آقای مطهری رو میشناسن، حالا یه چیزی پیدا میکنن که بابا اینا فیلسوف بودن، اینا کلام را عقاید را چه کردن، اینجور نیست آقا، اینا میفهمیدن چی کار میکردن، چی کار میکردن. این دقیق اینجا میفهمد که فلاسفه نتونستن حقیقت احدیت، توحید احدی را بفهمن خودشون، قرآن آمده پیش آهن شده، امیرالمومنین این را بیان کرده است. اونایی که رفتن دنبال قرآن و امیرالمومنین مثل ملا صدرا، اینا فهمیدن این توحید احدی را آوردن، بقیه این روز نفهمیدن، توحید واحد عددی را مطرح کردن به جای احدیت. ولو از فلاسفه بودن ها، از فلاسفه. اینا حرفای مطهری و آقای مرحوم علامه است که دوتاشون هم فیلسوف هم متفکر قدر هستن. من به نظرم این روش را باید فلاسفه گیری کرد، دنبالش بود که متناسب با اعتقادات و یکم فرمت مخاطبان دیگه، باید مخاطبان مد نظرمون باشه. پس این یک توضیحی بود راجع به اون روش عقلی و اینا که طولانی هم شد تا این بحث روشن‌تر بشه. خب اون روش بعدی چه بود که دیروز شروع کردیم؟ روش در واقع سلوکی و شهودی که این میشه دیگه علم حضوری. یعنی حالا اگر بنا شد ما در حوزه اعتقادات به علم حضوری برسیم، اگر خواستیم به معرفت حضوری برسیم، این روش های عقلی و نقلی دیگه کاری داشت برمیاد. اینجا باید بریم سراغ چه؟ روش عملی، یعنی همون روش سلوکی، سلوک از عمل است و شهودی. حالا کلمه عرفانی من به کار نمیبرم که چون این لفظ عرفان و بحث عرفان تو حوزه خیلی چیز نیست، مشکلی نداشته باشه دیگه، میگه که اصطلاحی به کار میبرم که این هیچ کس را آزار ندهد دیگه، یک اصطلاح سلوک و می شود که شهود و اینا دیگه اصطلاحات است که باز قرآن روایات داریم اینا. پس روش سلوکی و روش شهودی، این روش سلوکی و شهودی یک مبانی داره، یک مقدماتی داره که چند تاش رو دیروز عرض کردیم. حالا من مطلب رو از مرحوم ملا صدرا نقل کردم در مبدأ و معاد. اولین مبدأ مقدمه اش چه بود؟ اولین مقدمه اش یک نوع انسان شناسی است، یعنی یک مبنای انسان شناختی. ما هو بل انسان، یعنی باید معتقد باشیم که انسان دارای روح و نفس مجرد است. اگر کسی قائل به این حقیقت در انسان، یعنی به این گوهر نباشه، به همین صدف قائل باشه، یه جسمی است و اجزایی دارد و اینا، این نمیتونه این سلوک را مطرح بکنه. یعنی این روش سلوکی بنیاد و مبنا نداره، پشتوانه عقلانی نداره. اول ما حقیقتمون، گوهر وجودمون از ملک نیست اصلا. ما اصلا اینجایی نیستیم، اونجایی هست. ما اینجا قریبه این به عبارتی من ملک بودم. حالا بعضی این اشعار خیلی درست نیستن، ولی خب برای بیان کردن مطلب بد نیستن، که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، مرغ باغ ملکوتم. این بهتر از اون اولی سوی این یقدر بهتر. مرغ باغ چه؟ ملکوتم، نیم از عالم خاک، نیم از عالم خاک. چند روزی قفصی ساختن از بدنم. این مثال دومش خیلی خوب نیست، بحث قفص و اینا نیست، مگر اینکه تعلق مراد باشه. والا توتی و قناری و بلبل نیست تو قفص کرده باشنش، که یعنی که من این نفس ما تو این قفصه، مگر اینکه این کنایه از تعلق باشه. اگه تعلق باشه ایب نداره، اگر معنی ظاهریش باشه قدسه. در دعای ابو حمزه هم که هست، در دعای ابو حمزه حضرت امام زین العابدین علیه السلام به خدای متعال عرض میکند که اللهم ارحم فی هذه دنیا غربتی، ارحم، خدایا به من رحم کن، من در این عالم غریبم. ببین معلوم میشه اینجا جای ماها نیست، جای اصلیمون نیست. اللهم ارحم فی هذه دنیا غربتی و عند الموت کربتی. اینا واقعا جان میسوزاند دیگه. یه حرفایی است که اساس انسان را، این اون حقیقت انسان را مخاطب قرار میده. حالا اگر آدم این شرایطش داشته وجود داشته باشه، لغلغت اللسان نباشه. و عند الموت کربتی و فی القبر وحدتی. ببین آدم ها کجا میبره اینا را؟ باید تلویزیون، هنرمندا، یعنی ما طلبه ها تو حوزه باید این صدا و سیما و اینا، اینجور چیزا، این معارف را باید توی قالب هنر، برای انیمیشن، برای سریال، فیلم های کوتاه، فیلم های بلند. ببینید صرف این مقوله ما چقدر کار کرده؟ هیچ، صرف این خدا شاهده. این کره‌ای ها بیداد میکنن واقعا تو این هنر، هیچی ندارن. افسانه هایی را برمیدارن، چطور میکنن افسانه ها را درست میکنن، بعد آقا به قدر شکیل و زیبایی ها را به پرده نمایش میگذارن که دیگه ما فیلم های کمی داریم که با این اونطور رقابت بکنیم. ها؟ خیلی واقعا از هنر استفاده میکنن. حالا خدا رحمت کند این آقای سلحشور را، واقعا خدا بیامرزد. خدا شاهد از هر وقت من این فیلم یوسف پیغمبر میبینم، میگذارم دارم میبینه، حظ میبره. ببینید این آمد دل داد کار کرد، ظاهرا میخواست فیلم خیلی سنگین هم جبست یکی از انبیا بسازم مثل اینگه دیگه، از موسی و از آره همین بطلایی را هست که ایشون را مثلا نگذاشتن. خب این مثلا چه قشنگیه. حالا اگر واقعا ببینیم این معارف را، اینا نه اینکه نشود و میشود، من نمیتونم، ولی خب اونایی که اهل هنرن، اونایی که باید بنویسن، چیزا سناریوش بنویسن، برنامه ریزی بکنن، میتونن کارگردانی کنن. این چقدر اثر میگذاره؟ فی القبر وحدتی و فی اللحد وحشتی. ببینید هر کدوم از اینا، حالا معلمان اخلاق میتونن بحث کنن، اونم نمایش بدن. و اذا وقفت بین یدیک للحساب ذل موقفی. ببینید اینا چند مرحله است. میگه من رحمم کن، رحمم کن، اینجا باید به من رحم کنی. یکیش همون اللهم ارحم فی هذه دنیا چه غربتی، غریبیم دیگه. پس این یکیشه که ما باید قبول بکنیم که ما اینجایی نیستیم، اونجایی هستیم. ما ز بالاییم و بالا میرویم. توجه فرمودی؟ یعنی از اون عالم هستیم. خب اگه از اون عالم هستیم، باید قبول کنیم که اون عالم هم خبرایی هست. اینم مبنای دوم. اون عالم هم خبرایی هست. عالم ربوبی داریم. عالم چه داریم بعد از عالم ربوبی؟ که مربوط به ذات صفات الهی است، صفات ذاتی الهی، اسما و صفات. یه درجه پایین‌ترش عالم علم شرعی که عالم ربوبی رو عالم لاهوت. یه درجه پایین‌تر عالم چه است؟ عالم عقول. یا جبروت. یه درجه میاد پایین‌تر، یه مرتبه پایین‌تر چه عالمی است؟ عالم ملکوت یا عالم مثال یا عالم نفوس کلیه. حالا اینا تعابیر مختلفی است. تا برسیم به این عالم طبیعت که ما درش داریم زندگی میکنیم. منتها ما از طبیعت نیستیم. ما از همون عالم مثال و عالم ملکوت و عالم عقول و اینا هستیم. خب بس ما اونجایی هستیم دیگه. بس با اینا آشنا هستیم. یعنی نفس انسان یمکن لل انسان که سرک بکشه، رابطه برقرار کنه، وصل بشود. محال نیست. اگر کسی بگه آم اینت تراب و مثلا ملک و از ملکوت عرش و فرش کن، یا راه بسته است. نمیشه. بس این راه بازه. یمکن. منطقه حالا آین نامه داره. پس اول باید بگوییم امکان این راه هست. یک موجوداتی هستن عالم ربوبی و همینطور که عرض کردم و انسان میتواند وصل بشه ها، نه با فکرش درباره اینا مطالعه کنه ها، یعنی دیگه شهود کنه، مشاهده کنه اینا رو با دلش، با قلبش اینا رو شهود کنه. این حالا اون وقت دیگه نوبت نرسید به آیین نامه‌اش که چیکار باید بکنه. آیین نامه‌اش همون چیزی که در علم اخلاق، حکمت عملی اینا فرمودن در کتابای بسته معراج السعاده، در کتاب جامع السعادات، کتابای دیگر فلاسفه هم معمولا در اون بخش حکمت عملی بیان کردن. همین حاجی را نگاه کنید، حاجی سبزواری رضوان الله علیه، کتاب شرح منظومه، یا مرحوم آقای لاهیجی گوهر مراد، این کتاب هم دارن و اواخرشون یه بحث های مختصری راجع به اینا دارن. طول مسلک اون وقت این صاف که من این کپسولش رو بپیچم، نشتر رو کلیش رو بپیچم فعلا که اونو که فرمودن ها. اینجا میگن باید چند کار آدم انجام بده. آداب داره. پس یک حقایقی هست، با اون عالم میشه رابطه برقرار کرد و اگر ما با اون عالم رابطه برقرار کنیم خیلی خبرها وجود دارد که بی خبران نمیدونن چه خبر هست. حتی با فکرم نمیشه اینا را درست از نزدیک در چیزشون که به دست بود، ولی شهود میشه کرد که دیگه وصل است و دیدن است و اینا. خدا رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه یه وقت من یادم هست که فرق بین روش اهل عرفان، همین سیر و سلوک، و روش فلاسفه که عقل است و اینا رو که بیان میفرمود که ابو سعید ابوالخیر که حالا این نماینده راه سیر و سلوک است، ابن سینا که نماینده راه چی است، تفکر عقلی، هر دو هم معاصر بودن، با هم ملاقات هم داشتن، میگن که بله آقای ابو سعید ابوالخیر گفتن چون نظرت چی از راجع به ابن سینا؟ حالا ابن سینا و فیلسوف مرد متفکر ها، گفت بله من هر جا که رفتم دیدم که این کور هم با عصاش اونجاست. دقت کردی؟ یعنی من دیدم هر جا که من هستم، یعنی اونایی که من دارم شهود میکنم، ایشون نمیبینه ها، کوره، اما اینا با عصا لنگان لنگان آمده. این همون که میگن پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. ما این هستا اهل معرفت نمیخوام بگن استدلال پوچ هستا، اوج نیست، فراز نیست، نه سقوط هستا. اونا این نمیگن، یعنی مخالف عقل نیستن، ولی میگن برای اوج پیدا کردن دیگه این بالی نیست که آدم را به اون بالا ببره. ایشون میفهمون برای گفتن که این کور هم دیدم که با اساس اونجا آمده، اون مشاهده میکنه. چیکار باید کرد؟ تجلیتون، تخلیتون، تحلیه، ثم فنا، مراتبون، مرتقیه. یک بیت از مرحوم حاجی در حکمت منظومه. ما توفیق پیدا کردیم این شرح منظومه را که خیلی کتاب خیلی شرح منظومه، کتاب خیلی ارزشمندی هست، منتها سخته، کتاب خیلی سختی هست. توفیق نصیبمون شد که این را از اون اول حکمت تا آخر، تا بای بسم الله، تا اون تای تمت همش خوندیم. حتی طبیعیاتش هم خوندیم، طبیعیاتش هم خوندیم، حکمت عملیش هم خوندیم. استادمون هم اهل نفس بود، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله انصاری، که انصافا ایشون درسش اخلاقیات و عمل و اصلا دیدن ایشان یک بخشی بود، بحث های علمیش یک بخشی، یعنی ممکن بود اصلا بعضی ها به خاطر استفاده از اون محضر ایشان بیان و در محضر ایشان بنشینن، خیلی با صفا بود، یعنی واقعا در صفا، در خضوع، در تواضع، اهل حال بودن. کمویش میشناسید دیگر رو باشر، کمویش بشناسید، فوق العاده بودن. من اگر بگم بی نظیر بودن در این خاکی بودن و نداشتن یک ذره کبر، اگه بگم خدا شاهده من که من دیدم از این بزرگانی که بنده ملاقات کردم بی نظیر بودن، خدا شاهده موالق نکرد، اینجوری بودم. نمیگذاشت من یه خطبت رو شاید گفته باشم، مشهد مقدس مشرف بودم زیارت، بعدشون رو دیدم از همین صحنه چیز هست، شاید که گوهرشاد ایوانی هست که وارد میشیم میریم حرم میایم. ایشون نوعا هم نماز که من عقبا هم وای میساد، چیجور بود؟ نماز جماعت میامد وای میساد، نه عقبا هم تو این ایوان وای میساد، نماز میخوان، نماز جماعت میخوان. من ایشون رو دیدم، آمدم برم یه سلام کنم، عرض ادبی کنم خدمت ایشان. خب خم شدم دستش رو ببوسم، اصلا من یه مرتبه نفهمیدم ایشون چه کار کرد، بالا به تعبیر شوخی ضربه فرمی کرد واقعا. قبل از این که من لبم به دست ایشان برسد، ایشون دست من رو بوسید. منم بی خبر از اینکه ایشون چنین کاری ایشون مخواد بکنه که یه قدری مثلا از قبل گارد بگیرم به عبارت امروزی ها، همچنان بی خبر رفتم دلا شدم دست ایشون ببوسم، ایشون دست من رو کشید و بوسید. اینجور بودا دست آیت الله مکارم بوسید دیگه، میدونید دیگه، این شنی شخصیتی بود. الحمدلله ما این توفیق رو پیدا کردیم. خدمت هستم که همه رو خوندیم. ایشون اونجا حاجی میفهمد تجلیتون تخلیتون تحلیت ثم ثنا مراتب مرتفع، چهار تا مرتبه است. اولش تجلیه هست. تجلیه یعنی چی؟ یعنی آقا همین نماز بخوان، روزه بگیر، مستحبات، واجبات، این میشه تجلیه. اما تجلیه کافی نیست، لازم است و کافی نیست. چی میخواد؟ تخلیه. باید دلت را از حسد و کبر و غرور و فلان و اینا تخلیهش کنی. این عبادات وقتی مفید است که اون تخلیه انجام بشه، پاکسازی، پیرایش، پالایش. بعد چه کار بکنی؟ تخلیه. یعنی حالا تو باطن، از ظاهر رفتی سراغ باطن، اول باطن را تخلیه کن، بعد تخلیهش کن، یعنی به فضایل اخلاقی، به صدق و صفا و خوشبینی و چه و چه و اینا. این مراتب را اگر رفتی ثم فنا، میرسید یک مرتبه ای که مرتبه فنا هست که دیگه اصلا خود تا نمیبینی. کنه این فنا که میگن نه اینکه هیچو پوچ بشه، حالا واقعیت هیچ نمیشه که، مرادشان این است که رسد آدمی به جایی که به جز خدا چه نبیند. به قول شهید مطهری وحدت الوجود نیست، وحدت الشهود است. خدا رحمت کنه شهید مطهری، واقعا گاهی وقتا آدم خیلی وجوها رو راهنمایی میکنه. شرح مبسوط ها، شرح مبسوط منظومه اینو داره که باید وحدت الوجود افراطی غلط است، اما وحدت الشهود درست است. بله این میرسد به اینجا برسه دیگه، نونش تو روغنه به عبارت دیگری، همه خبرها را داره. اما البته این سخت و سنگینه، لذا اهل تفکر میگن آقا این راه را نرید، به این سادگی ها نیست. ممکن است میخواهی راه کبت را، نوع رفتن کبت را، یاد کلا همون کلا بگه میخواست از کبت که تقلید بکنه مثل کبت راه بره، اصلا یادش رفت بعد خودش چجور راه بره، حیران شد. میگن نرید، این طی این مرحله بی همراهی خضر چه مکن، ظلمات هست به ترس از خطر گمراهی. میگن این راه سخت سنگین سنگلاخ داره، ولی این راه فکر و اینا اونقدر مشکل نیست، اونقدر مشکل نیست. حالا دیگه این تا اینجا را خدمتتون عرض کردیم، یک تتمه این بحث داره که اگر عمری بود انشاءالله جلسه آینده اون را جنبندی خواهی کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.